با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه 13 آذر، 4 ماه میلادی دسامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. نگرانی آمریکا و اروپا از عملکرد ایران در مذاکرات وین. دیپلمات‌های اروپایی میگویند ایران تغییر مسیر ندهد، مذاکرات شکست می‌خورد. باقری کنی گفت نمی‌توانند پیشنهاد ایران را رد کنند. روزنامه وابسته به سپاه هم به رسانه‌ها هشدار داد از تیم مذاکره کننده انتقاد نکنند. واکنش بازار ارز به مذاکرات بی‌نتیجه هسته‌ای. هر دلار آمریکا از 30,000 تومان گذشت. اعلام قیمت در برخی سایت‌ها متوقف شد و بازار ارز امنیتی شد. و یک دختر افغان در میان 25 زن تأثیرگذار جهان. ستوده فروتن برای رسیدن دختران افغانستان به حق تحصیل تلاش می‌کند. واکنش‌ها به مذاکرات هسته‌ای در وین که بی‌نتیجه به پایان رسید ادامه دارد. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی همچنان بر لغو همه تحریم‌ها اصرار می‌کنند و طرف‌های غربی هم این خواسته ایران را زیاده‌روی می‌دانند. پیشنویس‌هایی که ایران بسیار بر آن تاکید می‌کرد هم مورد استقبال قرار نگرفته و دیپلمات‌های اروپایی اعلام کردند از پیشنهادات ایران ناامید و نگران شدند. هرچند علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، در مذاکرات وین می‌گوید پیشنویس پیشنهادهایی که از طرف ایران با هدف لغو تحریم‌ها به گروه 4 به علاوه 1 داده، به گونه‌ای است که طرف مقابل نمی‌تواند این پیشنهادها را رد کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا جدی نبودن ایران را دلیل توقف این مذاکرات خواند و تهدید کرد در صورت بی‌نتیجه ماندن دیپلماسی، آمریکا گزینه‌های دیگر را به کار خواهد گرفت. بن کاردین عضو دموکرات سنای آمریکا گفته تنها راه برخورد دائمی با برنامه هسته‌ای ایران توافق است و تنها راه رسیدن به توافق هم فشار حداکثری بر ایران است. نیویورک تایمز به نقل از مذاکره کنندگان اروپایی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای ایران گزارش داد در صورتی که ایران تغییر مسیر ندهد مذاکرات احیای برجام شکست خواهد خورد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین اما ناامیدی دیپلمات‌های اروپایی از پیشنهادهای ایران را زود هنگام خوانده و وقفه در مذاکرات را فرصتی برای همه طرف‌ها از جمله ایران و آمریکا دانست تا بتوانند با پایتخت‌ها رایزنی کنند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از رها بابند.
بنبست برجام کماکان در انتظار انعطاف ایران و آمریکا. پس از 5 روز رایزنی در وین، دور اول مذاکرات هسته‌ای بین تیم جدید سیاست خارجی ایران و قدرت‌های جهانی بدون حصول نتیجه و صرفاً با توافق برای ادامه مذاکرات در هفته آینده پایان یافت. طرف‌های غربی شامل آمریکا خواهان تمرکز بر پیشنویس توافقی هستند که طی 6 دور مذاکره با دولت روحانی به دست آمده. با این حال خواسته‌های هیئت ایرانی تمرکز بر 2 متن پیشنهادی جدید درباره چگونگی رفع تحریم‌ها و روند بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود است. خواسته‌ای که با نارضایتی طرف‌های غربی روبرو شده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با صراحت میگوید که این دور از مذاکرات ناموفق بوده است. خبرنگار نشریه آکسیوس واکنش طرف‌های غربی به 2 سند پیشنهادی ایران را غیر قابل قبول و نشانه جدی نبودن ایران برای حصول توافق توصیف می‌کند. همچنین دیپلمات‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان خواسته‌های ایران از طرف‌های غربی را حداکثری در برابر انجام محدودیت‌های حداقلی از سوی ایران بیان کرده‌اند. توقعاتی که بیشتر از موضع دولت پیشین ایران است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در حاشیه کنفرانس امنیت و همکاری اروپا با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات وین با بدبینی اما محتاطانه می‌گوید:
باید به شما بگویم که با توجه به تحرکات و مواضع اعلام شده از سوی ایران دلیلی برای خوشبینی به نتیجه مذاکرات باقی نمی‌ماند. اما اگرچه زمان دستیابی به توافق به سرعت در حال سپری شدن است، هنوز برای ایران خیلی دیر نشده که مسیر خود را تغییر دهد و به طور معناداری با دیگر طرف‌ها برای رسیدن به پایبندی فراگیر گام بردارد.
همزمان علی باقری کنی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره موضع ایران را این گونه بیان کرد.
پیشنهادهای ایران به قدرت‌های جهانی را نمی‌توان رد کرد و این پیشنهادها بر اساس بندهای توافق سال 2015 هستند.
او ادامه داد:
ما پیشنهاد سومی نیز داریم که پس از موافقت قدرت‌های جهانی با دو پیشنهاد اولیه بلافاصله آنها را ارائه خواهیم کرد. برخی از بازیگران خارجی تلاش می‌کنند گفتگوها را متوقف کنند.
باقری همزمان با تمرین‌های نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران تأکید کرد:
اسرائیل خواب حمله به ایران را نیز نخواهد دید، چرا که این به معنای پایان اسرائیل خواهد بود.
رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون اشاره به احتمال صدور قطعنامه شورای حکام در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات، بر ادامه رایزنی‌ها طی هفته آینده تاکید کرد.
هیئت ایرانی با ادامه مذاکرات موافقت کرده و به طور کامل در این مذاکرات سهیم بوده. تصمیم گرفتیم اواسط هفته آینده دور جدید مذاکرات را شروع کنیم. من به همکاران و اعضای کمیته مشترک برجام گفتم که پیشنهاداتی که از سوی ایران داده شده را بررسی کنند و نتیجه بررسی را با کمیسیون مشترک در میان بگذارند. هنوز امیدواریم در ادامه مذاکرات به احیای برجام دست پیدا کنیم. هیئت ایرانی به حسن نیت در مذاکرات شرکت کرد و بررسی پیشنهادات ایران روند طبیعی خود را خواهد داشت.
گرچه پیشبینی بیشتر ناظران حتی پیش از آغاز مذاکرات بر تداوم بن‌بست برجامی استوار بوده و تا کنون نیز نشانه ای از کسب توافق دیده نمی شود، وجه مشترک منافع همه طرفهای حاضر در وین رسیدن به یک توافق و برون رفت از انسداد موجود است. رها باوند.
به گزارش رسانه آنلاین واشنگتن فری بیکن، دولت بایدن پیش از شروع دوباره مذاکرات هسته‌ای به صورت مخفیانه برخی تحریم‌های جمهوری اسلامی را لغو کرده تا ایران بتواند به عراق برق بفروشد. طبق این گزارش، دولت بایدن این تحریم‌ها را 28 آبان لغو کرده بود، اما خبرش را 8 آذر و همزمان با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به اطلاع کنگره رساند. تأخیری که نگرانی جمهوری خواهان را نسبت به احتمال سازش با تهران به همراه داشته است. روزنامه سپاه پاسداران جوان در تحلیلی درباره مذاکرات احیای برجام مدعی شد دست غرب برای مدیریت مذاکرات خالی است. این روزنامه نوشت هدف اروپایی ها طولانی کردن مذاکرات است تا جمهوری اسلامی بر اثر فشار حداکثری افکار عمومی در داخل وادار به امتیاز دهی شود. این روزنامه به رسانه‌ها هشدار داده تحلیل‌های غربی ارائه ندهند و از تیم مذاکره کننده انتقاد نکنند. جزئیات بیشتر درباره واکنش‌ها به این دور از مذاکرات رو از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از بیان بشنویم.
خب همه انتظار داشتن که تیم مذاکره کننده جدید ایران موازی تندتر از تیم قبلی داشته باشه، ولی شاید نه اینقدر. اونقدری که حتی اون چیزی رو که هیئت مذاکره کننده قبلی ایرانی یعنی عباس عراقچی و تیم همراهش توافق کرده رو حالا بگه یه بخشای زیادیش رو قبول نداره، در حالی که به هر حال مذاکره کنندگان قبلی هم میگفتن اون چه که تصمیم میگیرن رو با تهران هماهنگ میکنن و به تنهایی تصمیم گیرنده نبودن. حالا به نظر میرسه که همه معتقدن که دارن به یک قدم به عقب برمیگردن، به نقطه صفر شروع مذاکرات، و زمان برای مذاکره دوباره و دوباره بر سر یک موضوعات ندارن، در حالی که ایران داره فعالیت‌های هسته‌ایش رو گسترش میده، مواد و تجهیزات برای رسیدن یا ساخت بمب اتمی، مواد مورد نیازش رو داره افزایش میده، و اون زمان گریز هسته‌ای که همه به دنبالش بودن رو هرچه بیشتر کاهش میده. اینها موضوعات نگرانیه که طرفین اینجا میگن دیگه زمان برای اینکه بخوان هدر بدن ندارن، و گفتن که ایران با پیشنهادهای سازنده وارد مذاکره نشده. آمریکا گفته حتی ایران این دور از مذاکرات رو با یک اقدام تحریک‌آمیز شروع کرده. اشاره آمریکا به غنی‌سازی 20% اورانیوم با سانتریفیوژهای IR6 در فوردو. آمریکا همینطور گفته که اگر ایران متعهد باشه در واقع توافق در دسترس، اگر نه دولت آمریکا گزینه‌های دیگه ای رو پیش می‌گیریم. وضعیت مشابهی رو در طرف دیگه هم داریم می‌بینیم. کشورهای اروپایی هم دیگه از این رفت و آمدها به این شکل بدون نتیجه خستن و نمی‌دونن باید چیکار کنن. حالا میگن برمیگردن به پایتخت‌هاشون برای اینکه ببینن این فاصله‌های ایجاد شده دوباره قابل حل شدن هست یا نه، و برمیگردن ولی میگن زمان زیادی نداریم. به نظر میرسه که اگر ایران بر همین مواضع حداکثری اونطور که اروپایی ها میگن پافشاری بکنه، اون وقت احیای توافق هسته‌ای بسیار سخت خواهد بود، شاید امکان پذیر نباشه و باید راه‌های دیگه‌ای رو طرفین پیدا بکنن. این نگرانی رو حتی در صحبت‌های نماینده چین هم روز گذشته می‌دیدیم، اشاره کرد به اینکه در این دور از گفتگوها پیشرفتی حاصل نشده، حتی از پیشرفت دورتر هم شدیم، ولی او گفتش که با توجه به روابطی که تهران داره با چین سعی می‌کنه که کمک بکنه به حل اختلافات، و او هم اشاره کرد به اینکه مبنا باید همون متنی باشه که طرفین چش دور قبل بر بهش رسیدن.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین رو میشنیدید. از سعید جعفری روزنامه‌نگار از روم پرسیدیم ارزیابی شما از مذاکرات وین چیست و چرا تا این حد دیپلمات‌های غربی حاضر در گفتگوها از عملکرد تیم مذاکره کننده ایرانی ناامید هستند.
البته اتفاقی که دیروز و البته روزهای قبلش در وین افتاد، پیش از برگزاری مذاکرات چندان دور از انتظار نبود. با توجه به شرایطی که حکمفرما بود بر روند سیاسی حاکم بر این پرونده و نیروهای سیاسی جدیدی که در تهران روی کار اومده بودند، قابل پیش بینی بود چنین نتیجه‌ای به دست بیاد. به هر حال در حال حاضر افرادی در واقع پرونده مذاکرات هسته‌ای رو در تهران در اختیار دارن و در وین مذاکره میکنن که در 8 سال اخیر همواره شعار مرگ بر برجام داده بودن. در نتیجه من فکر میکنم نباید ما خیلی شگفت زده بشیم از اون اتفاقاتی که افتاد، و طبیعتاً بر اساس بیانیه ها و اظهارات و مصاحبه هایی که مقام های تهران انجام میدادن میشد پیش بینی کرد که خواسته هایی که از طرف تهران داره مطرح میشه از طرف کشورهای اروپایی و امریکا قابل پذیرش نیست و این مسیر چندان نوری به روی توافق در واقع برای ما نشون نمیده.
توضیحات سعید جعفری روزنامه نگار از روم رو میشنیدید. در همین رابطه از حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن پرسیدیم شکست مذاکرات چه تأثیرات بین المللی برای ایران دارد؟
دو تبعات میتونه داشته باشه، تبعات داخلی و بین المللی. شرایط داخلی که میدونید همه چی گره خورده به بحث تحریم ها، حتی همین وضعیت آب ایران، همین قصه اصفهان و خوزستان، همه اینها در اثر بیکفایتی هایی بوده که فقدان منابع مالی افزون بر سوء مدیریت موجب چنین فجایع زیست محیطی برای مردم شده که با سرکوب و ساچمه و اینها دارن کنترل لش میخوان کنن. اما این غیر از مسائل داخلی، مسائل بین المللی، اگر موضوع به شکست بی انجامه، کشورهایی که عضو برجام هستند، حتی آمریکا که خارجه، کشورهایی میتونن برن سراغ اون مکانیزم ماشه. میدونی یک بار آقای ترامپ این رو استفاده کرده و در حالی که بیرون از برجام بوده، اما کشورهایی که داخل برجام هستن میتونن از این مکانیزم استفاده کنن. این مرحله تقابل رو در رو خواهد بود و در اون صورت مسائل منطقه تشدید میشه، اوضاع نابسامان منطقه تشدید میشه و شرایط بین المللی به هم میخوره. لذا اگر این مذاکرات فایده نداشته باشه، افزون بر اینکه قیمت دلار سر به فلک میکشه، مسائل داخلی بدتر از پیش میشه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی، تبعات منطقه و بین المللی هم خواهد داشت.
توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن رو میشنیدید. قیمت دلار در بازار تهران امروز از مرز 30,000 تومان گذشت. این قیمت 600 تومان بالاتر از آخرین قیمت دلار در روز پنجشنبه و بالاترین نرخ آن در 13 ماه اخیر است. آخرین بار دلار در بازار تهران مهر ماه سال گذشته بالاتر از 30,000 تومان معامله شده بود. به دنبال این جهش قیمت، اعلام نرخ دلار در برخی سایت های اطلاع رسانی ارز متوقف شده است. در اردیبهشت ماه امسال با خوشبینی‌های ایجاد شده درباره احیای برجام، قیمت دلار تا محدوده 20,000 تومانی کاهش یافت، اما در 7 ماه گذشته با کم رنگ شدن این خوشبینی‌ها قیمت ارز بیش از 45% رشد کرده است. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران افزایش قیمت دلار را یک نقشه کاملا طراحی شده خوانده و کانون‌های ارزی در چند کشور خارجی همسایه و عناصری در داخل را در این زمینه متهم کرده است. از هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن درباره دلایل جهش امروز قیمت دلار پرسیدیم.
واقعیت اینه که این اصلا اتفاق غیر منتظره ای نبود. بازار ارز ما تو این سالها، شاید الان بیشتر از 10 سال باشه که تحولات کوتاه مدت بازار ارز بیشتر از هر چیز دیگه ای از اتفاقایی که تو سیاست خارجی میفته اثر میگیره. بنابراین وقتی برداشت غالب از مذاکرات هفته گذشته وین بین فعالای بازار تو فضای سیاسی و اقتصادی کشور این بوده که مذاکرات بی نتیجه مونده، حداقلش اینه که فعلا خبری از رفع تحریم نیست. طبیعیه که همه انتظار دارن قیمت دلار بره بالا. اما چرا میگم این اثر کوتاه مدت تحولات سیاسی رو بازاره؟ چون تو بلند مدت چیزای مهمتری هستن که به قیمت ارز اثر میذارن. در واقع بذارید اینجوری بگم، با توجه به مجموع اتفاقاتی که تو اقتصاد ما داره میفته، قیمت دلار برای بالا رفتن بهونه نمیخواد، برای بالا نرفتن بهونه میخواد. و وقتی مذاکرات وین نتونست این بهونه بالا نرفتن رو بهش بده، اینطور جهش کرد. چون با توجه به روند رشد نقدینگی، تورم بالای 45%، رشد قیمت دلار کاملا با منطق اقتصادی هماهنگه. وضعیت کسری بودجه دولت و ادامه تحریم‌ها هم که چشم‌انداز آینده رو همینطور نشون میده، بنابراین کاملا قابل پیش بینی بود که دلار بره بالا. کما اینکه الان چند ماهی هست که روند رشد قیمت دلار شروع شده بود، چون بازار پیش بینی میکرد که این اتفاق خواهد افتاد.
و همچنین پرسیدیم با توجه به گزارش نور نیوز، باید چه نوع واکنشی را از سوی دولت نسبت به تحولات بازار ارز انتظار داشته باشیم؟
متاسفانه اینم چیز جدید و غیر قابل پیش بینی نبود. ما هم تو جهش ارزی دوره آقای احمدی نژاد این روند رو دیدیم، هم تو دوره آقای روحانی، هم حالا داریم تکرارش می‌بینیم. هر وقت قیمت دلار به هر دلیلی شروع می‌کنه به رشد سریع، اولین کاری که یه عده از مقامات دولتی و فرادولتی می‌کنن اینه که میان نسبتش میدن به رسانه‌ها و دشمنان بیرونی و امثال این. یکی از کارهایی که انجام میشه اینه که سایت‌های اطلاع رسانی رو، سایت‌های خبری رو منع می‌کنن از انتشار قیمت. به صرافی‌ها از یکی دو هفته پیش ابلاغ کردن که یا قیمت ندید یا اگه قیمت دادید باید با اسم و امضای صرافی باشه، که خب همه میدونن معناش چیه. یک کار دیگه‌ای که معمولاً تو این شرایط انجام میشه اینه که فضای بازار رو امنیتی می‌کنن، که این اتفاق هم الان چند هفته‌ای هست شروع شده، الان احتمالاً تشدید میشه. ولی خب واقعیت اینه که این کارا هیچ وقت نه تو دوره آقای احمدی نژاد جواب داده، نه تو دوره آقای روحانی و نه تو دوره آقای رئیسی حالا جواب خواهد داد. اگرم اثری داشته باشه، اثرش فقط بدتر کردن شرایط، نه بهتر کردنش.
توضیحات هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن رو میشنیدید. در همین رابطه از جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس، پرسیدیم آیا این امنیتی کردن بازار ارز و منع اعلام قیمت میتواند در کنترل نرخ ارز مؤثر باشد؟
بدون تردید نمیتواند. از شما پرسش بکنم که آیا اگر مثلا خبر خشکی، خطر شکاف‌های زیرزمینی، خطر مهاجرت‌های گسترده از اطراف به شهرهای کلان و در رادیو تلویزیون نگن، مردم از اینا اطلاع پیدا نمی‌کنند؟ اگر خبر در مورد اینکه گوشت قرمز و گوشت سفید و بعضی از میوه‌ها از سفره مردم برچیده شده است، این رو در خبرها نگن، مردم متوجه نمی‌شن؟ چقدر متاسفم این خبری رو که گفتند افزایش قیمت دلار تا بالا 3000 تومان ترفند دیگران بوده است. مادامی که تمام اشکالات کشور رو به ترفند دیگران و آستین صهیونیسم اینها بخواهند نسبت بدهند، شوربختانه جز این که بگویم دورنما سیاه است و شرایط بدتر می شود و دلار گرانتر می شود و گرانی بیشتر می شود، سخن دیگری ندارم.
و همچنین پرسیدیم با توجه به رویکرد اقتصادی دولت رئیسی به اقتصاد مقاومتی و همینطور رویکرد سیاسیش در مذاکرات مربوط به برجام، چقدر می توان به وعده‌های دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی امیدوار بود؟
اجازه بدید اول برداشت خودم از اقتصاد مقاومتی بگویم. خاطرتون هست زمانی که مقام معظم رهبری فرمودند که ما احتیاجی به واکسن خارجی نداریم، آمریکا و انگلیس که نگویید، فرانسه هم که اشکالاتی در مورد مسئله خون داشته است و کرونا منقدر مهم نیست. یعنی بریدن از خارج و دیدید بر سر مردم ایران چه آمد. ربطش به اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ اقتصاد مقاومتی هم همین است. گفتند ما احتیاج به فرنگی و به خارجی نداریم و اقتصاد خودمون رو بدون اونها میتونیم درست کنیم و این اشکالات اقتصادی که الان وجود دارد در گذر است و نباید به اونها زیاد اهمیتی داد. اقتصاد مقاومتی و نپذیرفتن واکسن برای مسئولیت مردم ایران خیشاوندند و دو خواهرخوانده فلاکت ایرانند. بدون تردید در آینده ایران این شرایط اقتصادی از این هم که هست بدتر خواهد شد. ببینید اگر اقتصاد مقاومتی است، پس چرا میرید برجام میگید تحریم ها رو بردارید تا ما حرف بزنیم؟ خب مقاومت کنید دیگه. اگر نه میگویید که تحریم ها رو وردارید تا ما مذاکره کنیم، پس معلوم اقتصاد مقاومتی سیاست بدی بوده است. خب بگویید که این سیاست بد را گفته است و چه چیزی کشور ما رو به این روز نشانده است. میبینید که حتی به قول فرنگی ها فرمان در دست کسانی است که مسیر رو روشن نمیتونن ببینن، حرفای متناقض میزنن و فلاکت ایران هم ناشی از همین است.
توضیحات جمشید اسدی اقتصاددان از پاریس رو میشنیدید. ستوده فروتن، دختر 15 ساله هراتی، در میان 25 زن تأثیرگذار جهان به انتخاب مجله فاینانشیل تایمز قرار گرفته است. این دختر افغان به خاطر ایستادگی در برابر طالبان برای بازگشایی مدارس دختران ستایش شده است. او در سخنرانی از طالبان خواسته بود مدارس دخترانه هرات را باز کنند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از وحید پیکان.
هرچه سرکوب می شوند قدرتمندتر سر بلند می کنند. انگار قدرت زنان افغان از سرکوب ریشه می گیرد. این بار در شرایطی که طالبان می کوشد صدا و صورت زنان افغان را پنهان کنند، چهره و صدای زن افغان از زیر سلطه طالبان در غرب طوفان می کنند. ستوده 15 ساله در تازه ترین مورد در میان 25 زن تاثیرگذار جهان در روزنامه فاینانشیل تایمز جا خوش کرده است. از جمله برای این سخنرانیش:
به نمایندگی از تمام دختران حریوا زمینه، دختران خواجه انصار، دختران فخر رازی، دختران وایز کاشفی، امروز به نمایندگی از اونا میخوایم پیامی که در دل همگی ما هست برای شما عرض بکنم. همگی ما میفهمیم که شهر ایراد شهر علم و فرهنگه، شهر انصاریه، شهری که هزاران دانشمند از همین جی بیرون شد، شهر مولانا جامیه. پس چرا باید در مکاتب بروی دختران بسته باشه؟ ما از شما عاجزانه و صمیمانه خواستار از اینم که در مکاتب بروی دختران باز کنه. زنان و دختران همیشه نیمی از پیکر جامعه بودن و اگر این قشر از جامعه نباشن، پس نیمی از جامعه هم ناقصه.
اما طالبان باز هم به این خواسته دختران افغان پاسخ منفی دادن. ایستادگی ستوده در برابر طالبان معنای روشنی دارد. گروهی که از وقتی به قدرت رسیدن سعی کرده زنان را پشت درهای خانه حبس کند و از کار و حتی آموزش باز دارد. بیش از 1,000,000 دختر افغان از درس باز ماندند. خانم فروتن به افغانستان انترنشنل از آرزوهایش می گوید:
تو خیلی زیاد هرگز این فکر نمی کردم که شاید این حرفای اینقدر ساده که بدون هیچ آمادگی قبلی، بدون هیچ آداب و اصولی گفته شد، اینقدر پرسدا بفا کنه و انعکاس خوبی داشت. داخل کشور تمام مکاتب دخترانه بسته شد و همچنین پسرانه هم بسته شد. در یک مدت بسته بود و بعد از او اعلام کردن که مکاتب پسرانه باز شده. پس چرا باید مکاتب دخترانه باز بشه؟ وقتی پسران حق تحصیل دارن چرا باید دخترانه داشته باشن؟
جامعه جهانی گروه طالبان را به رسمیت نشناخته است. از شرایط اصلی به رسمیت شناسی طالبان احترام به حقوق بشر و باز کردن درهای مکتب و اداره برای زنان است. وحید پیکان، لندن.
روز جمعه ماموران امنیتی با حضور پرشمار در اطراف زاینده رود مانع آمد و شد معترضان به سمت رودخانه شدند. در روزهای اخیر معترضان با انتشار فراخوان‌هایی از مردم اصفهان دعوت کرده بودند در بستر خشک زاینده رود نماز جمعه برگزار کنند. برخی رسانه‌های وابسته به حکومت در حالی از آرامش در اصفهان نوشتند که شهروندان اصفهانی با انتشار ویدیوهایی بسیار گزارش دادند ماموران نه تنها راه خروج که راه عابران پیاده را هم بستند. دیانا التهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، با انتشار عکسی از خود با پوشاندن چشم از مجروحان اعتراضات اصفهان حمایت کرد. در جریان سرکوب خشونتبار اعتراضات هفته گذشته در اصفهان، چشم دست کم 40 تن از معترضان بر اثر شلیک نیروهای امنیتی آسیب دید. پس از آن موجی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که کاربران با انتشار عکس خود و با پوشاندن چشم با آسیب دیدگان اعتراضات اصفهان ابراز همدردی کردند. ستار رضایی شاعر و فعال کارگری ساکن نجف آباد اصفهان از شامگاه دهم آذر با حمله ماموران امنیتی به منزل پدرش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. ستار رضایی از جمله شرکت کنندگان حاضر در اعتراضهای اخیر اصفهان بوده است. هنوز از اتهام رضایی و نهادی که او را بازداشت کرده اطلاعی در دست نیست. به گزارش نهادهای حقوق بشری پس از سرکوب اعتراضهای اصفهان بیش از 300 شهروند از جمله 13 کودک بازداشت شدند. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن در آلمان پرسیدیم دیروز در اصفهان با فراخوانی که مردم برای نماز جمعه برای نماز در بستر خشک زاینده رود داده بودند حکومت نظامی شد و بازداشت معترضان هم گویا سرعت گرفته. فکر میکنید این حساسیت و احتمالاً ترس زیاد حکومت درباره اعتراض در اصفهان به چه دلیل است؟
این حکومت نظامی تمام عیار بود. یعنی اگر به معدود فیلم هایی که منتشر شده نگاه بکنید شما میبینید تقریبا تمام توان انتظامی امنیتی رو آورده بودن اونجا. یعنی از پلیس راهور شما بگیرید تا پلیس امداد ناجا تا گاردای ویژه رو شما اونجا بخشای میدیدید، یگان های امام علی بسیج رو میدیدید، نیروهای لباس شخصی اطلاعات رو میدیدید. در واقع حکومت نظامی بود، تاکتیکی بود که بارها هم استفاده کرده بودن. ببینید جریان انقلاب 57 استفاده از نمازهای اعتراضی یکی از تکنیک‌های خیلی معروف روحانیون بود. اصلا یکی از نقاط عطفی که در سال 57 شناخته میشه که منجر شد به بهمن 57، 13 شهریور 57 رخ داد، اون نماز عید فطر معروفی که آقای مفتح خوند در تپه‌های قیطریه و بعد از اون مردم تو اون خیابون کوروش کبیر که الان اسم شریعتی است اومدن به سمت پایین. ببینید جمعیت اون روز 25 تا 30 هزار نفره طبق تمام ارزیابی‌هایی که در واقع قابل اعتنا هست، منتها همون راهپیمای 20,000 نفری تبدیل شد به یک موتور محرکه خیلی بزرگ. روحانیون این رو میدونن. این نکته اول هست. نکته دوم این هست که اتکای حکومت ایران بر دینه. یعنی در واقع تمام مناسک دینی رو برای خودش کرده، از نماز خوندن تا حتی یه جای قربانی کردن، حج، همه چی رو برای خودش کرده. معترضان اصفهانی جدا نابغه ترین در واقع نوآورترین معترضان نسل جدید امروز ایران هستن. روی بعد جای دست گذاشتن، جایی که حکومت احساس میکنه یک جای بسیار مهم رو از دست میده. مسئله سوم بافت مذهبی و اجتماعی اصفهانه. اصفهان با اینکه جزء شهرهای مدرن ایران هست، منتها همچنان بخش قابل توجهی از جمعیتش شهروندان مذهبی هستن. مذهبی نه به معنای حکومتی، آدمهای مذهبی. ببینید ترکیب مطالبه مثل آب که ما آبمون رو میخوام، زاینده رودمون رو میخوام، با یه اقدام مدنی بسیار مدرنی مثل نماز میتونه بخش بزرگی از مذهبیون رو کنار هم بکشونه. و نکته چهارم پتانسیل بسیار عظیم اعتراضی در همه جای ایران هست. به واقع هر لحظه ممکن است یه اعتراض کلاً فراگیر بشه و تمام کشور رو درون خودش بکشه. من فکر می‌کنم علت حکومت نظامی، علت این واکنش بی‌سابقه‌ای که می‌بینید که اومدن با تمام توان خیابونا رو گرفتن و اصلاً نگذاشتن یه تجمع 100 نفره تشکیل بشه، در واقع همین ترس حکومت بود. حکومتی که احساس قدرت بکنه این کارا رو نمی‌کنه. این کارها حتی تو زندگی دو نفره هم این جور محدودیت‌ها، این جور فشارها نشانه ضعف طرف نه قدرتش. ساختار پروپاگاندای رسمی جمهوری اسلامی ساختار بسیار عظیمه، یکی از گرون قیمت‌ترین ساختارهای پروپاگانداست. اگر قرار بود پروپاگاندا جواب بده، الان باید همه مردم ایران زوبه در ولایت بودن. اگر قرار بود پروپاگاندا جواب بده، الان تیراژ روزنامه ایران 10,000 تا 15,000 تا نبود. ببینید به رغم اون هزینه عظیمی که کردن، صدا و سیمای ایران نیمی از جمعیت، اصلا نیمی از مردم ایران اصلا سراغش نمیرن. داره نماز جمعه ها رو نگاه بکنید، نماز جمعه ها دیگه خیلی بزرگ باشه 15 تا 20,000 نفر شرکت میکنن. در تهران چند میلیون نفری شما ببینید 15-20,000 نفر هم نمیان توی نماز جمعه. تازه نصفشون سربازن، نصفشون کسانی هستن که سازماندهی شده اونها رو میارن. خیر، پروپاگاندا نمیتونه اصل موضوع رو پاک بکنه. این نوع رفتار حکومت ایران که سعی میکنه همیشه بخش های بزرگی از بحران رو پنهان بکنه یا خیلی راحت دیگه گستاخانه دیگه هر اتفاقی میفته اینو میگه کار خارجی است، کار اجنبی است، کار دشمنه، اینم نمیتونه مسئله رو حل بکنه. چهار گوشه کشور درگیر بحرانه. از آب شما بگیرید تا قیمت دلار، از گوش بگیرید تا پراید، اصلا زندگی ایران بر روی خط زلزله بحرانه. اینو اگر تمام رسانه رو خاموش بکنن، همه رسانه خارج از کشور هم خاموش بشن، ما هم هیچ کدوم نباشیم، مشاهده مردم جایی واقعی نمیگذاره برای اینکه این بحران ها انکار بشن. در واقع حکومت کاری که میکنه این هست که مثل کپک سرشو میکنه زیر برف و این همون اتفاق کلاسیکی است که برای همه حکومت های مستبد و تمامیت خواه اتفاق میفته. اون روزی که قذافی رو گرفتن توی خیابون و اون ویدیوش هست، رو به اون بچه‌ها میکنه میگه فرزندان من شما جدی اینقدر از من عصبانی میخواید منو بکشید؟ این اتفاقی است که برای شخصیت های تمامیت خواه میفته.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از بن در آلمان رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.